أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، بحث ما در زیل این بحث علم الهی بود، داشتن ایشون ادله علم خدا را از حیث مراتب مختلف علم الهی بیان میکردن. یه مرحله علم الهی یا یک قسم از علم الهی اون علم خداوند بود به ذات خودش که اونا با دوتا دلیل بیان کرد. اومدن مرتبه یا قسم دوم، علم خداوند به مخلوقات قبل از ایجاد مخلوقات. خب قاعدتاً باید بشه علم ذاتی، چون میگیم یعنی هنو مخلوق را ایجادش نکرده، قبل از ایجادشه. خب مرتبه یه ذاتش میشه علم ذاتی. اینم دوتا دلیل براش بیان کردن، که یک دلیلش جلسه قبل گفتیم که علم از طریق علت بود، که علم به علت مستلزم علم معلوله، و چون ذات خدا علت همه مخلوقات از یک طرف، و از طرف دیگه علم به ذات خودش هم داره، پس علم به حیثیت علیت خودش نسبت به همه موجودات عالم داره. خب علم به علت هم که مستلزمه علم معلوله، پس خدا علم معلولاتش قبل از خلق داره. چرا؟ چون علم به حیثیت علیت خودش داره. این هم دلیل اولش بود. رسیدیم سر دلیل دوم. دلیل دوم همان چیزی است که تو برهان نظم ازش فهمیده می شود. تو برهان نظم ما گفتیم انسجام و هماهنگی که بین موجودات عالم و اجزاء موجودات عالم و ترکیبی که بین موجودات عالم و ارتباطی که بین موجودات عالم هست، برای اینکه به اون هر موجودی به اون غرض و هدف خاص خودش برسه، این دلالت میکرد که برای اینکه اون خالق و اون ناظم باید علم داشته باشد و نظم را ایجاد کرده باشد بر اساس اون علمش. یعنی ما تو برهان نظم که ثابت می‌کردیم یه ناظم عالم هست یا خالق عالم هست، این علمش قبل از خلقشه. مثل کسی که بخواد مثلا بشینه یه متن را بنویسه، خب متن نوشتن یعنی چی؟ یعنی شما یه هدفی رو در نظر میگیری و بر اساس اون هدف این کلمات و ترکیب بین کلمات رو انتخاب می‌کنی و روی برگه میاری، و چون این کلمات با این ترتیب خاص و این معنای خاص رو برگه اومدن، ازش میفهمیم که یک نویسنده عالمی داشته، یه ناظم عالمی داشته، که عالم بودنش مربوط میشه به قبل از نوشتنش. یعنی قبل از نوشتنش میدونسته چی میخواد بنویسه و چه جوری باید بنویسه. خب عالم وقتی میگیم عالم، یک نظم براش حاکمه، یک نظم فراگیر و پیچیده و خیلی دقیقی براش حاکمه. خب اون ناظم و اون خالقش علم داره به این چیزی که خلق کرده. خب علمش علم قبل از ایجاد نظمه. یعنی علمی که ما تو برهان نظم ثابت میکردیم برای ناظم و خالق عالم، علم قبل از خلقه، و چون نظم هست ناظم عالم هست. پس یعنی علم داره به اون چیزی که خلق کرده با این نظم، علم قبل از ایجاد نظم، تا بتونه همچین نظمی بر اساس اون علمش خلق بکنه. این میشه دلیل دومش، که یه آیه قرآن هم در مؤید این قضیه میارم. الثانی، دلیل دوم، اتقان و صنع یدل علی علم صانع. اتقان یعنی همون منظم بودنش، همون دقتی که توش انجام شده. این دلالت اتقان صنع یعنی مخلوقات، دلالت میکنه بر علم صانع، یعنی اون خالقش، اون ناظمش، اون سازندش. بعدش میگه ان المصنوع من جهت ترتیب الذی فی اجزائه. مصنوع مثلا مثل همین نوشته، خب مصنوع یعنی اون چیزی که یک کسی صانعی داره به وجودش آورده، مثل این متنی که مثلا نوشته شده. میگه ان المصنوع من جهت ترتیب الذی فی اجزائه، مثل ترتیبی که تو کلمات و حروف دیگه نوشته هست. و من جهت موافقت جمیع الاجزاء للغرض المقصود من ذلک المصنوع، و از جهت اینکه همه این اجزا موافق با اون قرضی که قصد شده از این مصنوع، مثل این نوشته، یعنی این نوشته اون مقصود را میرساند، اینا همش یدل علی انه لم یحدث عن فاعل غیر عالم به تلک الخصوصیات. این دلالت میکنه که این مصنوع حادث نشده است، به وجود نیامده است از یک فاعلی که عالم به اون خصوصیات نیست. نمی‌دونید نیست، دلالت بر این میکنه. فالعالم، اون عالم که دیگه خود نظمش خیلی پیچیده تر از ایناست، خیلی فراگیر تر از ایناست از نسبت به یه نوشته. فالعالمو بما انه مخلوق لله که تو برهان نظم و اینا گفتیم، یدلو ما فیه من بدیع الخلق و دقیق ترجیب، اون چیزی که تو عالم هست از این خلق بدیع، بدیع یعنی خلقی که نمونه قبل نداشته، و دقیق ترجیب و ترکیبات خیلی دقیق و ظریفی که توش هست، یدلو با این چیزایی که توشه، یعنی با این نظمی که توشه، یدلو علا ان خالقهو خالقش عالمون به ما خلق، عالم به اون چیزی که خلق کرده، علیمون به ما صنع، به این مصنوعات خودش، به این آفریده‌های خودش عالمه. فالخصوصیات المکنون فی المخلوق، خصوصیاتی که تمخلوق هست، یعنی نظمش، انسجامش، دقتش، ترکیب خاصش، ترشدونا راهنمایی میکنه ما را الی صفات صانعه، به صفات سازندهش، که یکی از صفاتش چیه؟ عالم بودنش. بعد آیه قرآن هم میگه در مؤید این قضیه داریم، میگه فقط اشار القرآن الکریم الی هذا دلیل، قرآن کریم به این دلیل، یعنی چی؟ یعنی از چیز، از خصوصیات مخلوق پی به علم خالقش ببری. میگه چی؟ به قولی علای علام من خلق، آیه کسی که این عالم خلق کرده علم نداشته؟ استفهام این کاریه دیگه، علای علام من خلق، این آیه شما باور میکنین کسی که این را ساخت خودش علم نداشته؟ یعنی میدونسته چی میخواد بسازه؟ میشه علم قبل از ایجاد. یه روایت هم از امام رضا علیه السلام میاره که دلالت بر این میکنه. میگه چی؟ میگه و قال الامام علی ابن موسی رضا علیه السلام سبحان من خلق الخلق قدرته و اتقن ما خلق به حکمته و وضع كل شيء منه موضعه بعلمه. این جمله آخر شو از مثالمونه، یعنی قرار داد هر چیزی را از اون خلق جای خودش، یعنی نصب، یعنی هر چیز خودش گذاشته بعلمه، یعنی میدونسته هر چیز جاش کجاست، چی جوری باید قرار بگیره که به احسن برج باشه. این تیک آخر گفتم شاید مثال. خب این مال علمه به مخلوقات قبل از ایجاد. قسم سوم علم الهی یا مرحله سوم علم الهی، علمه به مخلوقات بعد از ایجاد، یعنی الانی که این مخلوقات هستن موجود شدن، حالا از آسمان و زمینی و زمینیان و ما بینهما و مثل امثال من و تو که اینجا چیز داره حرف میزنیم و اینا، آیا خدا علم الان به این موجوداتی که خلق کرده در حین خلقشون که الان مخلوقان دارن تکون میخورن، راه میرن، حرف میزنن، چه میدونم اینا، علم داره علم نداره؟ اینا میخوان بحث بکنیم. میگه داره. چرا؟ میگه چون اینا مخلوق خدا، مخلوق خدا یعنی چی؟ یعنی تمام حیثیتشون وابسته به خداست، هیچ چیز خودشون نداره. خب ما یه لحظه اگر خدا به قول معروف به ما توجه تکوینی نکنه، خب نابود میشیم. مثال بلا تشبیه، یعنی میخوام بگم بلا تشبیه، هزار تا بلا تشبیه، چون کجا مثال میزنن تو آخر با. مثلا شما یه عکسی مثلا تصویری آدم بیار تو ذهنه، این آدم مثلا داره راه میره، مثلا یه تصویری بیار تو ذهنه، داره راه میره، داره حرف میزنه، داره غذا میخوره، نشسته، بلند شده، همه حالتای مختلف تا نظرش بگی، خب علمش داری یا نداری؟ آره. یعنی میدونی الان یه تصویری آدم تو ذهنت داره دیکار راه میکنه؟ آره. علمش داری یا نداری؟ آره. خب علم بعد از ایجاد، قبل از ایجاد، یعنی قبلی که این آدم رو بیاری؟ نه، آدم رو آوردم، الان میدونم درست کار داره میکنه، پس علم بعد از ایجاد. چرا بهش علم داری؟ چون خودم ایجاد شدم، چون در محضر منه، چون تمام حیثیت وجودی وابسته به منه، که اگه یه لحظه من توجه اون بردارم خب تصویر نیست میشه. این از خود علم منه، این از خود صورت ذهنی منه، این خودش علم منه، چیزی نیست که بهش علم داشته باشه. چرا؟ چون خودش، گفتیم علم یعنی حضور، چون خودش با تمام حیثیت وجودیش در محضر منه. چرا در محضر منه؟ چون با تمام حیثیت وجودیش وابسته به منه. حالا میگه نه، حالا بلا تشبیه گفتم دیگه، حالا خدا که لیسه که مثل ایشب، این ذهن و تصویر ذهنی که نیست، مخلوقات عالم، موجودات عالم به تمام حیثیتشون وابسته به خدا، یعنی عین احتیاج به خدا، که اگه یه لحظه مثلا بلا تشبیه مثل که بگید ما توجه ذهنی ده برداشتی اون نابود شد، نیست شد، خدا رو یه لحظه توجه تکوینی که بخواد از عالم برداره، خب عالم نیست میشه، نه که عالم خراب میشه، دا کوه خراب میشه، نه نیست میشه، نیست. بلا تشبیه که مثال زد. پس خدا علم به مخلوقات بعد از ایجاد دارد. چرا؟ چون مخلوقات به تمام حیثیت وجودشون نزد خدا حاضرند. چرا به تمام حیثیت وجودشون نزد خدا حاضرند؟ چون به تمام حیثیت وجودشون مخلوق خدا. یعنی هیچ حیثیتی چیزی نیست که محتاج بگید از این حیثیت محتاج به خدا نیستن، مثلا رو به خودشون وایسادن محتاج کسی نیستن. نه، به تمام حیثیت وجودشون وابسته به خدا، یعنی هیچ استقلالی از خودشون ندارن، هیچ بی نیازی از خودشون ندارن، نیاز محضر. میگه خب پس در محضر خدا، در محضر خدا یعنی علم خدا، یعنی خود صف متن هستی علم خداست، یه مرتبه ای از علم خداست. اما علم فعلیه، اون فعل است، این کار به ذات نداره، علم ذاتی نیست، چون مخلوق است، عین مخلوق است. علم فعلی عین مخلوق است. چرا؟ چون خود مخلوق نزد خدا حاضر است، خود مخلوق نزد خدا حاضر است، پس خود مخلوق میشه علم خدا. زی صورت بلا تشبیه، مثل اون صورت ذهنی شما، خود این صورت ذهنی علم شماست، نه یه چیزی باشه شما بهش علم داری، مثل این کتابه، همچه حالتی نیست. خب نه، بخونیم علم و سبحانه بالاشیاء بعد ایجادها، بعد از ایجاد مخلوقات این اشیا، میگه این کلا ممکنه، هر ممکنی معلول فی تحقق هیل الله سبحانه، محتاج خداست در تحققش. ولیسا، خب میگه آیا معلول میتونه یه حیثیتی داشته باشه که از اون حیثیت وابسته به خدا نباشه؟ میگه نه، ولیسا للمعلولیه، یعنی محتاج بودن نمی باشد معنا سوا تعلق وجود المعلول به علتهی، وجود معلول وابسته به علتشه، و قیامه، یعنی قیام معلول بها به علتش. چنو قیامی؟ قیامی که هیچی استقلال نمیذاره، همه شب احتیاج میکنه. قیامی که قیام المعنى الحرفی بالمعنى الاسمی، وی تو ادبیات، تو اصول هم داریم، تو اصول فقه هم میخونه، تو ادبیات هم میگن، میگن ما یه چیز هستم معانی حرفی، یه چیز معانی اسم. مثلا تو ادبیات حرفی بود، مثلا اسمی بود، مثلا زید. وی تو ادبیات میگفت کلمه تقسیم میشه یا معنای مستقل داره یا معنای مستقل نداره کلمه. بعد میگه اونی که معنای مستقل داره یا مقارنه با زمان هست، دلالت بر زمان میکنه یا نمیکنه. اون که مقارنه زمان نمیکنه اسم، اون که مقارنه بر زمان میکنه فعل. اون که معنای مستقل نداره اون که میشد حرف. وقت اون فعل و اسم را، درسته که اسم یکیش فعله، اما به دو تاش میگه معنای اسمی. معنای اسم یعنی چی؟ یعنی معنای مستقل داره، حالا یا مقارنه با زمان یا بدون مقارنه با زمان، اما خلاص معنای مستقل داره. حالا چه بگو زره بچه بگو زه، خلاص یه معنی داره. اما وقتی میگه فی، فی یعنی چی؟ در، در یعنی چی؟ از یعنی چی؟ من مستقل نمیده باید توی جمله بیاری اشتا معنی بشه. مثلا بگی، مثلا بگی زرب، مثلا زهبتو الا فلان، الا معنی بده، یا زهبتو من فلان، از اونجا حرکت کرده، یا از معنی بده، یا فی معنی بوده بگی من توی مثلا کلاسم، این تو در معنا بده، اینو تو یعنی چی؟ چی؟ اینو میگن معانی حرفی. و هم میگن معانی حرفی معنای مستقل ندارن، قائما به معانی اسمی ها، یعنی باید یه فعل و اسمی، دوتا اسم، یه اسم و یه فعل، خلاصه باید بیان تا معنا پیدا بکنن. و هم میگن معلول هم نسبت به علتش هم چه حالت داره، بسید درخ میگه هیچ معنایی نمیده. حالا اونجا معنای مستقل نمیدان، اینجا وجود مستقلی ندارن. و ادبیات بود و کلمه و لفظ و معنا، اینجا ما داریم درباره معلول، یعنی واقع، میگه این واقعیت معنا مستقل نیست، هیچ استقلالی نداره. میگه که قیام المعنى الحرفی بالمعنى الاسمی، میگه معلول نسبت به علتش، مثل اون در از نسبت به اون اسم و فعله که بعدش میاد، که اگه اون اسم و فعل نباشه این اصلا نیست. میگه فکما ان معنى المعنى الحرفی، همانطور که معنای حرفی به کل شؤونش قائم بالمعنى الاسمي فهكذا المعلول قائم بعلته المفيده لوجوده، قائم به اون علتی است که وجودش عطا کرده بهش داده. و ما هذا شأنت، چیزی که شأنش اینطوریه، یعنی شأنش احتیاج محض، شأنش اینه، هیچی از خودش نداره، این که اینطوری لا یکون خارجا عن وجود علته، خارج از حیطه وجود علتش نیست. ادل خروج از حیطته، مثل فیه که از جمله بکشیش بیرون، مثل فی میمونه که از جمله بکشیش بیرون، دیگه معنا نمیده، میشه بیمعنا. میگه ادل خروج و ان حیطتهی، اگه بخوای از حیطه معلول بودنش برگی بجونی، باید رو پا خودش وایسه دیگه، یا لازم الاستقلال، یعنی بیان یه باید رو پا خودش وایسه. خب اینم که نمیتونه رو پا خودش وایسه، و خب لا یسمع معکونه هی ممکن، نمیتونه رو پا خودش وایسه، بس نیست، دیگه نیست میشه. فلازم الوقوع فی حیطتهی و عدم الخروج عنها، لازمه این که اون معلول در حیطه علتشه و خارج نمیشه از حیطه علتش، یعنی چه؟ یعنی در محضر علتشه. خب وقتی در محضر شد میشه علم. لازمش این است که کون الاشیا کلها، همه اشیا حاضرکن لدا ذاته، حاضر نزد ذات خدا یا علتشون که اینجا تو بسما خدا و الحضوره و العلم. خب حضوران که قدیم علم حاضره نزد خدا، یعنی چه؟ یعنی خدا به اون علم بود. علم هم گفتیم یعنی چه؟ حضور معلوم نزد عالم. حالا این اشیا نزد خدا عالمن، حاضرن، خب از خدا عالم بشن، این هم جن علم خدا. و الحضوره هو العلم لما عرفته، گفتیم که اونجا که حقیقت علم گفتیم ان العلم عبارت عن حضور معلوم لدى العالم. بعد الان میخواد مثال بزنه، یعنی بخواد اینجوری بگه، میگه خب این پس این هم فعل خداست هم علم خدا، علم فعلی خود فعل است، مثل صورت ذهنیه خودش علم توه، هم صورت ذهنی ده خودت آورده تو ذهنش هم خودش علم توه. میگه و یترتب علی ذلک، بر این مطلبی که گفتیم مخلوقات نزد خدا حاضرند، ان العالم عالم شما هو و فعل خدا کذالک علمه، علم خدا را هست. بعد مثال بزنه، همون صورت ذهنی را مثال بزنه، میگه و علی سبیل تقریب، مثال بزنه، لاحظ از صورت ذهنیت التي تخلقها النفس، تخلقها النفس في بعائزه، میگه اون صورت ذهنی که نفس تو ظرف ذهنت خلقش میکنه، ایجادش میکنه، لحاظش کن، ملاحظش کن، فهیه اون صورت فعل و نفس، اون نفس ایجادش کرد که فعل و نفسه، و فی نفس الوقت در همون وقت علم و نفس، علم نفس هم. ولا تختاج اون نفس فعل علم به تلک صور الى صور انسانیه، علم به اون صورت رو بخواد پیدا بکنه، یعنی که نکه از طرف یه صورت دیگه پیدا بکنه، خودش، یعنی خود اون صورت ذهنی نزد حاضره، یعنی خودش میشه علمه. فکما ان نفس محیطتون به تلک صور، همونطور که نفس محیطه به اون صورته، چرا؟ چون این نفس، چون این صورت قائم به اونه، محیطه یعنی چی؟ یعنی اون هیچ چیز خودش نداره، محیطه یعنی این. و هیه اون صور قائمتون به فاعله ها و خالقه ها که نفس شماست، فحاکه از همونطور که فعلشه و نفسم محیطه بهشه، فحاکه در عالم، عالم هم میتونی دقیقه او و جلیله او، ریز و درشتش، دقیقه یعنی ریز، جلیل یعنی درشتش، به قول خودمون ریز و درشتش، کوچیک و بزرگش، همش مخلوق لله، همش مخلوق خدا، قائمه به خدا هستن. و هو محیطون به، قرآن میگه دیگه ان الله به کل شیء محیط، خدا بر هر چیزی محیط است، باز همه چیز در محضر خداست. فعلم الله و فعله دوتا مفهوم هم، آره مفهوم علم غیر از مفهوم علمه، فعل مفهوم فعل غیر از مفهوم علمه، میگه آره مفهوم ها مختلف هم، آره دوتا مفهومه، لاجن نه هم متصادقان فعل خارج، یه مصداق دارن تو خارج، یعنی همون فعله، هم فعل خداست هم علم خدا. میگه خب پس ما اومدیم علم خدا رو بحث کردیم، گفتیم خدا سه قسم علم داره، علم خودش به خودش، علم خودش به علمش به مخلوقات قبل خلق، علمش به مخلوقات بعد از خلق، هر سه داشتن شد علم حضوری. پس خدا چیزی به نام علم حصولی نداره، علم خودش به خودش که عین خودش بود، علم حضوری، علم خدا به مخلوقاتش دوباره علم ذاتی بود، اونم علم حضوری، علم خدا به مخلوقاتش هم که گفتیم مخلوقات حاضرن، دوباره علم حضوری. میگه فقط تزح به ما تعرفته، آشکار شد به اون چیزی که شناختی، ان علمه به افعاله بعد ایجادها حضوری، علم خدا به افعالش بعد ایجادش علم حضوریه، یعنی چی؟ یعنی کل مخلوقات نزد خدا حاضر. میگه خب اون سه تا علم، دو تا علم قبلش دو، علم خدا به خودش و علم خدا به مخلوقاتش قبل خلق، اونم حضوریه، کما ان علمه سبحانه به ذات اولیه و به افعاله قبل ایجادها اونم حضوریه. چرا؟ چون فان المناد فی کون العلم حضوریه، ملاک تو علم حضوری چی بود؟ خود معلوم حاضر باشه نزد عالم. میگه خب حصول نفس المعلوم و حضوره لدى العالم، علم حضوری بود که نفس معلوم و خودش نزد عالم حاضر باشه، لا حضور صورتهی و ماهیته، نه که صورتش و ماهیتش و مفهومش. میگه و هذا المناط، این ملاک متحقق فی علم تعالی، هم تو علمش به ذاته، هم تو علمش به افعال مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ قبل ایجاد بعد ایجاد، ای تمام تمام. حالا میگه یه مسئله پیش می آورده، مسئله که خیلی سخت شده تو بحث علم خدا، حتی میگم بحث علم خدا خیلی مفصله تو صفات خدا، و یکی از صفاتش که خیلی مفصله یکیش علم، چون هم نظراتش زیاده، 20 تا نظر توش، هم اشکال و شبهه توش زیاده، درست؟ حالا اینو اینجا یکی دو تا اشکال بیشتر من تحلیل نمی‌کنه، خیلی واردش نمیشه دو اینا. میگه یه عده گیر کردن تو علم خدا به جزئیات. کدوم جزئیات؟ جزئیاتی که متغیرن هستن محسوسا. جزئی مثل جالا مثلا مدل را میرم، من یه جزئی هستم متغیرم هستم، را میرم، حرف میزنم، میشینم، بلند میشم، میخوابم، این حالات مختلف هم حالات هم ایتر رو کن، باقی هم موضوعات عالم هم تو تو اینه گیر کردن. آقای سبحانی قبل از که وارد اشکال بشه میگه علم خود حالا به جزئی، آقای خدا به جزئیات علم رای نداره؟ میگه جزئیات مخلوق خدا، مخلوق خدا رو خدا حاضره؟ هی جزئیات فرق نمی کنه، این هم خدا حاضره خوشون هم میگه یعنی حرف جدید نمیزنه دو، میگه آقا جزئیات مخلوق خدا هستن نیستن، این را رفتن من، نشستن من، حرف زدن من، این همه اینا درسته تغییر داره میکنه آره، اما مخلوق خدا هست یعنی همش همش نزد خدا حاضر هست یا نه، نشستن و بلند شدن من، خوابیدن من، راه رفتن من، همش نزد خدا حاضر هست یعنی نه حاضر خب باز خدا بله دلیل جواب همون دلیل جواب نمیده، اما دو تا اشکال بهش اومده، اشکال رو جواب میده، میگه ناگهان میگه پس اینی که من گفتم خدا علم به مخلوقات داره، علمش هم حضوریه چون خود مخلوقات نزد خدا حاضرن، این دیگه جزئی کلش فرقی نمی کنه، خب جزئیات نه مخلوق خدا فرق نمی کنه که، ولی متغیر، آره متغیر، اما خدا نزد خدا حاضر هستن نیستن، میگه هستن، مادی و غیر مادی نداره دیگه که فرق نمی کنه که، همشون چه مادی ها چه غیر مادی ها چه متغیر چه غیر متغیر همشون نزد خدا حاضر، چرا چون همشون مخلوق خدا، پس خدا به جزئیات هم علم داره. حالا دوتا اشکال بیش میاد، اشکال از جواب میده، میگه علم و تعالی بل جزئی، میگه ول امعان، امعان یعنی دقت نظر، ول امعان فی ما ذکرنا دری که ما گفتیم حول الموجودات الامکانیه درباره موجودات امکانی گفتیم، یعنی علم خدا به مخلوقات بعد از خلق، منظور این آخریت علم خدا به مخلوقات بعد از خلق، میگه اینی که گفتیم همشون نزد خدا حاضرن، گفتیم دقیق و جلیل و بوده و ریز و درشتش، میگه این یوده این دقت نظر بر شما واضح میکنه چه چیز را، لزوم علمه سبحانه بالجزیه، خدا یعنی ضرورت داره علم خدا به جزئیات، وضوحا کاملا میگه این مطلب شما کامل واضح روشن شد که خدا علم به جزئیات هم داره، میگه دلیل چیه، میگه خب جزئیات مخلوق خدا، مخلوقات خدا نزد خدا حاضرن، خب اینا هم نزد خدا حاضرن، میگه و ذالک لما تقدم، میگه دلیل جای نمیاره دو، میگه لما تقدم ان نفس وجود کل شیء عین و معلومیته تعالی، وجود هر چیزی خودش معلوم خدا بود، خودش علم خدا بود، چرا چون خود این نزد خدا حاضره، میگه ولا فرق فی منات حاضر الوجود، اینی که مخلوق نزد خالقش حاضره فرق نمی کنه بین المجرد و المادی، مناتش فرق نمی کنه، مجرد مخلوق خداست نزد خدا حاضره، مادی متغیرم مخلوق نزد خدا حاضره، هیچ فرق نمی کنه، مناتش یکیه، میخواد مجرد باشه، میخواد مادی باشه، میخواد کلی باشه، میخواد جزئی باشه، فهمونتو که ان الموجود ثابت معلوم له به ثباته، همونطور که معلوم ثابت با همون ثباتش معلوم خداست، کذالک الموجود المتغیر معلوم لله سبحانه به تغییره و تبدل، موجود متغیرم با همون تغییر و تبدلش معلوم خداست، فل افاظت و تدریجیه ول حضور به وصف تدرج، افاظه تدریجی که خدا اینا داره تدریجن به وجودش میاره و حضورش به وصف تدرج، این به وصف تغییر، لدیه سبحانه نزد خدا یلازم علم او تعالی به جزئیات خارجی، این لازمه چیست که خدا به جزئیات خارجی علم داره، این تمام. حالا میگه دوتا شبه بهشون بده، شبه چیه؟ شبه اول میگه آقا جون من اگر خدا به جزئیات متغیر علم داشته باشه، چون جزئیات متغیرن باید علمم تغییر کنه، الان این کتاب اینجاست، آره خب وقتی کتاب رو گذاشتم اینجا، الان کتاب اینجاست، من به بودنش اینجاش علم دارم، این کتاب رو بنده رو بزن اینجا تغییر کرد دیگه، خب وقت علم منو تغییر کرد، علم علم به اینجاش دارم، میگه خب بگه جزئیات متغیر نیستن، میگه آره، اگه علم شما خود بتام واقع باشه یعنی چی؟ یعنی وقتی جزئی تغییر کرد، یعنی اگر من علم به اینجاش دارم این رفت اونجا، هنو علم داشته باشم به اینجاست، خب علم راست یا دروغ؟ خود دروغه دیگه، ببین این کتاب اینجا بود، نه علم داشتم اینجاست، بعد اینا وضعی گذاشیم اینجا تغییر کرد، بعد اگه هنو علم داشته باشم اینجا، خب دروغه، یعنی چی؟ خب بعد علم عوضش علم داره اینجا، میگه خب این علم به جزئیات متغیر لازمه چیست که باید علم رو تغییر کن، خب اگه خدا علم به جزئیات متغیر داشته باشه یعنی چی؟ یعنی خود علم خدا رو متغیر کن، یعنی پس خدا باید تغییر کن، علم خداست دیگه، خب علم رو تغییر کن، عالم رو تغییر کنه دیگه، یه تغییری هم تو عالم اتفاق بیفته، مستشکل اینطوری میگه، میگه چون علم متغیرات لازمش اینه که متغیر که تغییر کرد علمم تغییر کنه، علمم که تغییر کنه یه تغییر تو عالم اتفاق میفته. آیه سبحانه جواب چی میده؟ میگه اول دین شما اشتباه کرد، شما ما گفتیم علم خدا حضوریه، نگفتیم علم خدا حضوریه که شما الان این که گفتی علم حضوریه، چون صدق و چیز مال کجاست؟ مال علم حضوری. تو علم حضوری که خود معلوم حاضره دیگه، صدق و چیز اینجا صدق یعنی مطابقت صورت ذهنی با خارج، چیز یعنی عدم مطابقت صورت ذهنی با خارج. شما فکر کردی علم خدا به جزئیات، علمش حصولیه، بعد تو گفتی خدا به علم داره، یه صورت ذهنی افتاد تو ذهن خدا، بعد حالا این کتاب رفت بیرد، یعنی با صورت اینجا شرابی افتاد تو ذهن خدا، که اگه هنوز صورت اینجا یه تو ذهنش باشه فکر کنه اینجا دروغه. میگه پس شما فکر کردی علم خدا مثل علم شما انسان هست که علم حصولی، این اولا علم خدا حضوری، علم چه به مخلوقات بعد از خلق دیگه، خب گفتیم علم مخلوقات بعد از خلق علم فعلیه، کاری به ذات نداره که، علم ذاتی که نیست، علم فعلیه. خب گفتیم علم را عین فعل است، فعل تغییر کنه علم تغییر میکنه، خوش کدوم بود ذات خدا که تغییر اتفاق میفته که علم تغییر کرد، علم را عین فعل بود، کلش از خدا حاضره، چه اینجا باشه چه اینجا باشه چه اونجا باشه چه اونجا باشه از اون خدا هست. پس علم خدا اول تو حصولی نیست، یعنی علمش حضوریه، دو علم حضوریه به فعل عین فعله، اینم دو، سه اگه فعل تغییر کنه علم را تغییر میکنه، آره اما خب ذات تغییر نمیکنه چون علم فعلی، علم ذات دیگه نیست که ذات تغییر کنه. خب این سری اشکال اول شبه خاطر منکه قد عرفت برهان علم سبحانه به جزئیات، ما برهانش گفتیم جزئیات تغییر نمیکنه، جزئیات مخلوق خدا حاضر نیست خداست، پس خدا به جزئیات علم داره، برهانش گفتیم. میگه و بقیه کلام فی تحلیل شبهات التي اثيرت في هذا المجال، میگه باقی مونده کلام که تحلیل بکنیم شبهاتی که اقامه شده است در این مقام در این مجال و الی که بیان اون شبهات. شبه اول العلم بالجزئیات یلازم التغیر فی علمه، علم بالجزئیات لازمش تغیر در علم خداست. میگه قالو گفتن لو علم سبحانه ما یجری فی الکون من الجزئیات، اگر خداوند بداند آنچه از جزئیاتی که تو عالمه لازم تغییر علمه، لازم میآید تغییر علم خدا به چه وسیله؟ به تغییر المعلوم. خب میگه چرا؟ میگه و الا اگه معلوم تغییر بکنه علم تغییر نکنه انتفت المطابقه، مطابقت میره، ببین مطابقت کجا معنا میده؟ تو علم حصولی. میگه بعلا هادا بنابراین فهو سبحانه انما یعلم الجزئیات، خدا جزئیات، اگه بخواد خود جزئیات علم داشته باشه خب چیز میاد تغییر تو ذات خدا اتفاق میفته. میگه خب بعد اونا میگن خدا جزئیات خودشون رو بهش علم نداره. میگه انما سبحان خدای سبحان انما یعلم الجزئیات، جزئیات هم میدونه اما من حیث هی ماهیات معقوله، یعنی کلیش هم میدونه جزئیش هم نمیدونه، لا به ماهیت جزئیات متغیره از حیث تغییر و جزئی بودنش هم نمیدونه. مثل اینکه مثال بزنم، مثلا زید هم نمیدونه، خود زید هم نمیشناسه با خصوصیات جزئیش، زید از حیث انسانیتش میشناسه که زیدون انسانش هم میشناسه، از حیث کلیش هم میشناسه، نه از حیث جزئیش ها، یعنی مثلا پسری کیس و پدری کیس و راه رفت و حرف زد و خورد و خوابید و این چیزا. میگه خود داره اینطوری میدونه، میگه جزئیات میدونه من حیث و ماهیات معقوله، یعنی کلی، لا من به ماهیات جزئیات متغیر، درست شد؟ خب بعد میگه جواب شبهه، میگه ان شبهه قائمتون علا فرد کون علمه سبحانه بالاشیاء علما حصولیا علا طریق صور المرتسمه القائم بذات. میگه این حرف، این شبهه قائم بنده است که علم خدا به اشیاء علم حصولی باشه، به چطور صورتی؟ به صورت اینکه یک صوری مرتسم میشه، یعنی شکل میگیره، مثل اینکه شما یه صورت تو ذهنت میاد مرتسم، یعنی صورتی که شکل میگیره تو حالا قائم به ذات خدا رحمت، مثل اینکه صورت تو ذهن شما خدا رحمت یه صورتی در محضر شکل میگیره، خدا از طریق این صورت علم بره مثلا به اون جزئیات. میگه شما اینطوری فکر کردید و عند ذلك يكون التغير، میگه اگه اینطوری بگیم يكون التغير في المعلوم، خب ملازم للتغير صور القائمه به، باید اون صورتا تغییر کنه و يلزم على ذلك كون ذاته محلا للتغير و تبدل، لازمه اینه که خدا بشه محل تغییر و تبدل، یعنی تو ذات خدا تغییر و تبدیل اتفاق بیفته. میگه طبق حرف شما اینطوری میشه که علم حصولی بگیریم اتفاقا میفته، اما وقد عرفت ان علمه تعالی بالموجودات حضوریه، خدا علمش به مخلوقات حضوریه، یعنی خود مخلوقات نزد خدا حاضرن، به معنا ان الاشیاء به هویات حل خارجیه، یعنی به اون واقعیت خارجی و حقائق حل عینیه، به اون حقیقت عینیش، حاضرت لدیه، خودش با تمام حیثیتش نزد خدا حاضر است. فلا مانع من القول به تب ترو تغیر، ترو یعنی عروض، عارض شدن تغیر علی علمه، اشکال نداره بگیم علم تغییر کرد، اثر یعنی به دنبال ترو تغیر علی الموجودات العینیه، به دنبال عارض شدن تغیر بر موجودات عینی، دیگه اشکال نداره. چرا؟ چون دو تا یه چیزن، خود اون موجود علم بود. خب یعنی چی؟ یعنی موجود تغییر کنه، خب یعنی علم تغییر کنه. میگیم خب یعنی لازم نمیاد خود از ذات خود تغییر کنه؟ میگه نه. چرا؟ چون فعله، ذات که نیست، فعل تغییر کنه. خب بکنه. و ان التغیر الممتنع علی علمه، اون تغیری که بر علم خدا محاله، انما هو العلم الموصوف العلم ذاتی، تو علم ذاتی نه تغیر اتفاق بیفته، تو علم فعلی که اینه فعله اون تغیر میشه. اما العلم الفعلی فلا ما علم فی مقام الفعل، علم فعلی یعنی علم در مقام فعل، این فلا ما هم این تغیری که تغیر فعلی، بزنید که فعل خدا تغییر میکنه، خب این علم فعلی هم تغییر کنه. چرا؟ چون دو تا یه چیز بودن. میگه فان العلم فی مقام الفعل، علم در مقام فعل خود همون فعل هست، علم در مقام فعل لا یعدو ان کون نفس الفعل علمه، تجاوز نمی کند از اینکه نفس فعل علم خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی چیزی غیر از علم فعل خدا نیست، علم در مقام فعل چیزی غیر از فعل نیست. میگه لا یعدو، تجاوز نمی کنه ان کون نفس الفعل علمه، یعنی چیزی نمیگه فعل یه چیز بشه علم یه چیز بشه، یعنی فعل و علم این هم. اشکال اول. اشکال دوم بخونیم. اشکال دوم میگه آقا جون من، علم به جزئیات متغیر، علم به جزئیات متغیر مادی نیاز داره به آلت، ابزار، ابزار ادراک، با چشم و گوش و این زمان. میگه لازمه یه علم به جزئیات متغیر مادی لازمش داشتن ابزار حسی است، و خدا ابزار حسی نداره چون جسم نیست، پس خدا علم به جزئیات متغیر نداره. میگه دوباره شما فکر کردی علم حصولی، علم شما، ما چرا برای علم پیدا کردنمون به اشیاء ابزار میخواییم؟ چون ما اشیاء نزد ما حاضر نیستن، ما محیط به اشیاء نیستیم، ما علت اشیاء نیستیم، اونا که قائم به ما نیستن، درست شد؟ خب ما بخواییم علم پیدا کنیم بهشون، خود ابزار میخواییم، چون خودشون نمیتونه نزد ما حاضر بشه، ابزاری میخوایم که تصویری ازشون نزد ما حاضر بشه. اما خدا که اینطوری نیست، خدا احاطه داره بهش، وقتی احاطه داره با تمام حیثیت وابسته به خدا، پس خدا دیگه نیاز نداره برای علم جزئیات تو یا ابزار داشته باشه. میگه ادراک الجزئیات یحتاج الى آلته، آلت یعنی ابزار، یعنی چشم و گوش، یعنی مثل چشم و گوش مادی. ان ادراک الجزئیات یحتاج الى ادوات ماديه و آلات جسمانيه، علم به جزئیات ابزار مادی و آلات جسمانی میخواد، این چشم و گوش و این چیزا. و هو سبحانه منزه عن الجسم ولوازم الجسمانيه، خدا از جسم و لوازم جسمانی منزه. جواب ول جواب ان هذه شبه واضح، فان العلم الجزئيات عن طريق الادوات الماديه، علم به جزئیات از طریق ابزارهای مادی، انما حصر هو شأن من لم يحيط الاشياء احاطه قيوميه، شأن اون کسی است که احاطه قیومی به اشیاء نداره، یعنی چی؟ یعنی اشیاء قائم به اون باشن، احاطه قیوم یعنی همه اشیاء قائم به اون باشن، وابسته به اون باشن. میگه شأن اونا مثل ما انسان ها که احاطه قیومی نداریم به وجودات، که به کل شیء محیط که نیستیم ما. ولم تكن الاشیاء قائمه به، و اشیاء قائم بهش نباشن، حاضره لدی، اشیاء حاضر نزدش نباشه، اون است که ادوات مادی میخواد. مثل چی؟ مثل کل انسان فی علم الحصولی به جزئیات الخارجیه، مثل انسان تو علم حصولی به جزئیات، خب با چشم و گوش و مغز و چون نمیش دوات داشته باشه. فان علمه بها یعنی علم انسان، بها یعنی به جزئیات خارجیه، لما کان عن طریق انتزاع صور، چون ما علممون به اشیاء از طریق اون مفاهیم و صوره که این صور به وسیله ادوات حسی میان، یعنی به وسیله چشم و گوش و این چیزا میان، کان ادراک الجزئیات متوقفا علی تلک الادوات، ادراک جزئیاتمون متوقفه بر اون ابزاره. برنه بگه چش نداشته باشیم علم به دیدنیا نداریم، اگه گوش نداشته باشیم علم به شنیدنیا نداریم. و عمل واجب از در اسمه خداوندی که اسمش عزیز است. لما کان علمه عن طریق احاطته بالاشیاء، چون علمش از طریق احاطه اش به اشیاء هست و قیامها یعنی قیام اشیاء به اوست، قیام حقیقی یا یک قیام حقیقی هم هست یعنی به تمام حیثیت وجودیشون قائم به خدا هستن، فلا یتوقف علم خدا بها یعنی به اشیاء علی الادوات ابزار و اعمال یعنی به کارگیری اون ادوات. دیگه خدا محتاج این چیزا نیست. اگه شما ده دقیقه دیگه میشینید تا من این نصف سفرم بخونمش، ده دقیقه فرصت بده این فصل تموم بشه دیگه. چیزی نیست. میگه یا خب پس ما علم خدا تمام شد، چون پیلم جواب دادیم. میگه ما تو دین سه تا اصطلاح دیگه داریم درباره علم خدا داریم. یکی سمیع بودن، یکی بصیر بودن، یکی مدرک و درک. آیا این سه تا صفت غیر از بحث علم هن؟ یعنی سه تا صفت جدیدن؟ شو میگه نه، سمیع و بصیر همون علم، یعنی علم به دیدنی ها، سمیع یعنی علم به شنیدنی ها، بصیرن یعنی علم به دیدنی. خب خدا هم که علم عالم به همه چیده، خب عالم به مسموعات هم هست، عالم به مبصرات هم هست، خب میگه سمیع و بصیر. پس سمیع و بصیر یه چیز جدایی از علم نیستن، اون زیر مجموعه علم هم به قول معروف. میگه این تا اینجا درست. بعد اینکه میگه تو خب چشیدنی ها و بویدنی ها و ملموسات هم بچه رو بر خدا به کار نیبری؟ مثلا بگیم خدا چشید، مثلا بگیم خدا دید، بگیم خدا چشید، چون خدا مثلا مزارم میدونه، خدا را مثلا زبری و نرمی و جرمارم میدونه، بگیم خدا لامسه داره، مثلا بگیم خدا لامسه، مثلا بگیم سمیع بگیم لامس، یا خدا بگیم ذائقه، این چشیدنی ها را میدونه، یا بگیم خدا مثلا بویا یا انداره، خدا نمیدونم عربیش چی میگن، شام میام چیزی، یعنی شام میداشته باشه اینطوری سمیع و بصیر. میگه اونا رو به کار نمیبرن، چون اونا رو دیگه خیلی نگه بگیم، یعنی نه یعنی خدا علم به اونا نداره دا، خدا علم به اونا داره، اما ذهن ما دیگه تو چشیدنی ها دیگه غیر زبونش یعنی میدونه تصور کنه. حالا با غیر چشما آقا میشه بگیم مثلا شما بگیر مثلا شما الان مثلا علما میگم ما الان مثلا الان شما میگه چه شده ببن یه تصویر آدم بیار تو ذهنت، اون آدم رو داری میبینی یا نه؟ خب اینکه چه شده بس دیگه چه داری میبینی؟ پس بگید بدون چشه داری میبینی. میشه دیدنی یا یه کاریش بکنیم، اما چشیدنی ها دیگه باید میگیم باید بچشی دیگه، چارش نیست. چشیدنی ها دیگه بیا تصور کرد که مثلا میام میگه ببین ذهن ما دیگه تو چشیدنی یا با بویا یا با اینا دیگه غیر مادیش رو تصور کردن، یعنی غیر ابزار مادیش رو تصور کردن سخته براش. بعد دیگه بخواد برای خدا به کار بری دیگه ذهن نمیتونه غیر مادیش رو تصور کنه، سخته براش. میگه برای دیگه برای اون رو برای خدا به کار نبرده، نه که این خدا علم بویا یا نداره، علم مثلا به ملموسات نداره، علممون هم داره، اما اون دیگه تو دین برای کار نمیبرن برای که ادب رعایت بشه. گفت قد ورده فی شریعت الاسلامیت الحق، در شریعت حق اسلامی وارد شده از توصیفه تعالی به سمع و البصر، این خدا رو سمع و بصر براش توصیف کرده، و عد السمیع و البصیر من اسمائی شمرده شده از سمیع و بصیر از اسماء خدا. خب باشه، و الحق ان سمعه و بصره تعالی لیسا وصفین یقایران وصف العلم، اینا دوتا وصف غیر علمی سن، انما المغایره بلا خاطر مفهوم، یعنی مفهومش شنیدن، آره غیر مفهوم دونستنه، آره مفهومی فرق میکنه، اما لا من حیث الحقیقت بل مصداق، حقیقتش فرق نمیکنه، چون شنیدنم یعنی علم، دیدنم یعنی فهمیدنه یعنی علم. میگه فقط عرفته ان جمیع العوالم الامکانی، همه عوالم و موجودات امکانی حاضرات لدی سبحان، حاضر دست خدا، فالاشیاء علی الاطلاق همه اشیاء، والمسموعات شنیدنی ها، والمبصرات خصوصا اینا هم افعال، اینا هم افعال خدا، و فی الوقت نفسه علم تعالی، علم خدا رو هست. اینا میگه خب اگه اینا میگی خب درباره چشیدنی ها و بویدنی ها هم بگو، اونا مخلوق خدا، بگو مخلوق از خدا حاضرن، پس بگیم خدا لامسم هست، خدا زائقم هست، مثلا اینا رو هم بگیم. میگه ثم ان الملاک المتقدم، ملاک چیه؟ که همه افعال نزد خدا حاضرن، و ان کان موجودن فی المشمومات والمذوقات والملموسات، اونا رو هم نزد خدا حاضرن، فرق نمی کنه گرم و سرم، اونا نزد خدا حاضرن، زبری و نرمی هم خدا میدونه، این زبری و نرمه نمیدونه، اما فانها اونا هم ایضا حاضرت لدیه سبحانه کل مصنوعات و المبصرات، آره لاکه لما کان اطلاق هذه الاسماء، یعنی اطلاق شام بودن و زائق بودن و لامس بودن برای خدا، این ملازمه للماده و الاحساس به اذهان الناس، اذهان مردم همون سمع و بصرش هم بعضی اشتباه میفهمن دیگه. این آره میگه دیگه بدتر میگه اینا تو ذهن مردم ملازمات و احساسه، یعنی حس ظاهری. اینکه چون اینطوری علم میاسه اطلاق لامس و دائق و شام علیه، بگیم خدا دائقه یا بگیم دائقه لامسه یا بگیم شامه، شامه یعنی بوینده است. خب پس چرا خدا حالا سمیع و بصیر میگه؟ آه سمیع و بصیر میگه یه فایده دیگه هم داره. سمیع و بصیر که انقدر رو دین توش تکبیر کرده، چه انسان ها بیشتر این گناه هاشو از طریقه زبونشون است و درش ازار یه گوششون است و چشمشون حواسشون جمع کنن، تو دیدنی هاشون شنی هاشون حواسشون جمع کنن. یه سمیع و بصیر بر این هایی میگید قرآن که مواظب شنیدن یا مواظب دیدنی اون باشه. یعنی یکی از دلیلاش که روی این روی تاکید میکنه، میگه چون روی حرام کاری به چشیدن نداره، حرام خوردنیه کاری به چشیدن نداره. الله قادر خدا مزه چه بگم شوری نه مشیرینه نوزو بوی این حرامی نداره. ما بوی حرام مثلا چی مثلا این بوی حرام اینا خیلی چیز نداریم، ما میگه باشه هم چیز خیلی چیز نداره. مثلا میگه من حتما یه بوی باشه شما مثلا شهوتت رو تحریک بکنه شما نه بود اون بو کنی، مثلا اینطوری بگم مثلا بگم. یا لمس هم لمسی هم خیلی گناه لمسی نداره لای ما، اما بیشترین گناه ها تو این گوش و چش هاست. به قول آقای حسن زاده خدا رحمتش کنه، بیشترین واردات ما از این چشم و گوشمونه، وارداتمون. میگه و من الغایات، میگه و من الغایات الذی یرشد الیه ذکر الحکیم، ارشاد میکنه به سوی اون غایات قرآن، ذکر حکیم قرآن، فی مقام توصیف به سمیع و البصیر. اینی که خدا هم ابداد باید صحبت میکنه میگه غایت هستش، میدونی چیه؟ ایقاف الانسان، اطلاع بده به انسان که چی؟ ان ربه سمیع یسمع ما یتلفته من کلامه، همه حرف آدم میشنوه. بصیر و یرا کل عمله، نرو تو خلوت بکن فکر کنی میبینه ده اونجا رو میبینه. یک بصیرون یرا کل عملا یسترمه فیحاسب یوما حسب ما سمعه برابا، و یه روزی حساب اینا رو محاسبه میکنه خدا، یحاسب خدا حساب میکنه حسب ما سمعه برابا، بر حسب اون چیزی که شنیده و دیده. این مال سمع و بصیر. یکی دیگه واسه ادراک، مثلا تو قرآن میگه چی؟ هو یدرک الابصار، خدا درک میکنه. کلمه درک هم قرآن برای خدا به کار برده، میگه درک تو. آیا میتونیم بگیم خدا مدرکه؟ مثلا صفت برای خدا به کار بریم، میگه اونم میتونیم به کار بریم. میگه فرقش فرق نمیکنه با علم، اینا برمیگرده به همون علم. اما تو لغت، تو لغت ها، تو لغت کلمه درک برای علم به جزئیات به کار بره. تو لغت عربا کلمه درک ها برای همون علم به جزئیات به کار بره. ما هم که خودیم خدا علم به جزئیات داره، پس میشه کلمه درک براش به کار بره. قرآن که براش به کار برده هیچش کاری نداره. یعنی خود یه صفت جودانه، من دوباره زیر از اون علم میگه ثم ان بعد المتکلمی قد عد الادراج، بعد المتکلمین ادراک را از صفات خداشون مردن و مدرک به صيغه فاعلا، یعنی مدرکا مدرک از اسماء خدا دونستن. میگه بس کجا آوردن اینا؟ میگه تبع عند قوله که خدا میگه لا تدرک الابصار، ابصار خدا را نمیتونه درک کنه، اما هو یدرک الابصار، خدا چشما رو میتونه درک کنه. میگه از اینجا گرفتن، از یدرک. بعدیشون میگه لا شک ان سبحانه خداوند سبحان به حکم الایه شریفه آره مدرک آره، یه بر منکرش لعنت خدا خودش داره میگه دیگه، وقتی خودش میگه دیگه بگیم نه. میگه لا فحص نیست که ان الکلام فی ان الادراک آیا حل هو وصفون وراء العلم بالکلیه و جزئیات، این ادراک یه چیزی غیر از علم به کلیه جزئیات یا همون علم به کلیه جزئیاته؟ یه حالت، یا بگیم نه خب یعادل العلم و یرادفه، این همونه مراد بشه، یعنی مرادف علم به کلیات و جزئیات. یا حالت سوم بگیم علم الخاص، یعنی یه شعبه مثل سمیع و بصیره بوده، یه شعبه از علم بوده، اینا بگیم علم الخاص. میگید آره میگیم علم الخاص، میگه بل اقرب هو الاخیر، بگیم یه زیر مجموعه از علمه، نه غیر علمه نه عین همون علمه، یعنی همون علم علم کلیات و جزئیات، یک شعبه از علمه مثل سمیع و بصیره. میگه بخوبل علم بالموجودات الجزئیه العلمیه، کلمه درک تو لغت عرب برای موجود جزئی به کار میبره. ویدیوش خلا داریم ما که قوت خدا علم جزئیات داره، خب از مدرکه یعنی چی؟ یعنی علم جزئیات داره. یه قرآن هم بوده یدرک الابصار، و ابصار جزئیات هم دیگه. فادراکه سبحانه، خب ادراک خدا که قوتیم علم جزئیات هم حضوریه دیگه، حالا اینجور کلمه شهود به کار بره. میگه ادراکه سبحانه هو شهود الاشیاء الخارجیه، یعنی اشیاء خود شهود میکنه، شهود یعنی الموضوع. و وقوفه علیه، خدا واقف است علیه بر اون اشیاء خارجی، وقوفا تام، این وقوف تام هم داره. بعد آی قرآن هم میاره میگه اولا یک فبرده که انه علی کل شیء شهید، شهید من شاهد، آیا خدا شاهد بر همه چیز نیست؟ خب وقتی شاهد بر همه چیزه، خب از مدرکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت.